اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه امروز سه شنبه 20 ماه اپریل سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی آن را برایتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه از گروه طالبان خواست تا به تعاملشان در روند صلح افغانستان ادامه دهند. این در حالی است که این گروه قبلا گفته بود که تا زمان خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان در هیچ کنفرانس پیرامون صلح افغانستان اشتراک نخواهند کرد. گروه طالبان این موقف را پس از آن اختیار کرد که ایالات متحده گفت بیرون شدن نیروها از افغانستان تا ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد، در حالی که بر اساس توافقنامه دوحه این نیروها باید تا اول ماه می افغانستان را ترک می کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت آنان یعنی طالبان تصمیمشان را خود اتخاذ میکنند، اما ما هر آنچه میتوانیم برای قانع کردن آنان انجام خواهیم داد که دخیل ماندن آنان به نفع ملیشان است. این دیپلمات پاکستانی گفت که طالبان در هدفشان به خروج نیروهای خارجی موفق شدند و اکنون باید به ضرب الاجل 11 سپتامبر انعطاف نشان دهند. برخی از منابع به رویترز گفتند که پاکستان بر گروه طالبان فشار آورده است تا به مذاکره حاضر شوند، اما آقای قریشی گفت که او هیچ تماسی با گروه طالبان ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در ویانا خبر داد و گفت که شاید تمایل طرف‌های دخیل در این روند برای نجات توافق هسته‌ای 2015 با ایران است. جوزف بورل با اشاره به ایران و ایالات متحده گفت که فکر میکند میان هر دو طرف برای رسیدن به توافق حسن نیت واقعی وجود دارد و این خبر خوب است. دیپلمات های کشورهای باقی مانده در برجام شامل ایران، بریتانیا، چین، فرانسه و آلمان از اول ماه جاری میلادی در ویانا تشکیل جلسه دادند تا برای بازگشت طرفین به تعهدات خود در برجام و احیای آن با مشارکت دولت جدید ایالات متحده راه پیدا کنند. یک دیپلمات روس که در این مذاکرات شرکت دارد نیز روز دوشنبه گفت که گفتگوهای ویانا وارد مرحله تدوین پیشنویس توافقنامه شده است. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان حملات هوایی به پایگاه شورشیان در شمال شرق پالمیرا، جایی که شورشیان قبل از نظرسنجی‌های انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده قصد حمله داشتند، صدها جنگجوی سوری کشته شده است. اعلامیه این وزارت حاکی است که دو مخفیگاه، حدود 200 شبه نظامی، 24 لاری حامل سلاح و همچنین حدود 500 کیلوگرم مهمات و قطعات برای ایجاد بمب‌های دستساز منهدم شده است. در این اعلامیه نه تاریخ حملات مشخص شده و نه گروهی که هدف حمله قرار گرفته است، اما می گوید که شورشیان به طور خاص حملات تروریستی و حمله به سازمان‌های دولتی در شهرهای بزرگ را به منظور بی‌ثبات کردن وضعیت کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سوریه برنامه‌ریزی می‌کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری سوریه در تاریخ 26 ماه می برگزار گردد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که تعداد سربازان روسی که در مرز اوکراین و جزیره کریمیا مستقر شدند و بیش از 150,000 نفر رسیده است. آقای بورل منبع خود را برای این آمار افشا نکرد، اما گفت که شواهد کافی برای افزایش تنش‌ها در این منطقه وجود دارد. با این حال او گفت که در حال حاضر وضع تحریمات جدید اقتصادی و یا برنامه اخراج دیپلمات‌های روسی در دستور کار قرار ندارد. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین پس از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا از این سازمان خواست تا تحریمات جدید را به روسیه وضع کند. افزایش حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین ظرف هفته‌های اخیر نگرانی شدید اروپا و آمریکا را در پی داشته است. حزب کمونیست کیوبا روز دوشنبه در آخرین روز کنگره حزب حاکم میگل دیاز کانل را به عنوان منشی اول یا رهبر حزب برگزید. کنارگیری راول کاسترو از این مقام به معنای پایان شش دهه حکومت برادران کاسترو و هم نسلان آنها از سال 1959 و پیروزی انقلاب کیوبا است. میگل دیاز کانل 60 سال دارد و متولد بعد از انقلاب کیوباست و از سال 2018 و پس از کنارگیری راول کاسترو از ریاست جمهوری کیوبا این مقام را بر عهده داشته است. دیاز کانل همواره بر تداوم سیاست‌های جاری حکومت کیوبا تاکید کرده، ولی در عین حال برای انجام اصلاحات بیشتر هم تحت فشار است. مشکلات اقتصادی، نارضایتی و مخالفت‌های سیاسی را تشدید کرده که در سال‌های اخیر با استفاده از شبکه اینترنت امکان ابراز وجود بیشتر پیدا کرده است. کنگره حزب کمونیست کیوبا که مهمترین اجلاس تشکیلاتی این حزب است، هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 57,898 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2546 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 141,725,850 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,024,785 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 567,654 نفر و شمار مصابین 31,731,497 نفر گزارش شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مسئولین برنامه محو پولیو می گویند با وجود که مخالفین مسلح در نشست دوحه با نمایندگان سازمان صحی جهان و یونیسف وعده همکاری برای تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت کنترلشان را تحت شرایط خاصشان داده بودند، اما این همکاری را تا اکنون نکردند. مکیم منیر در این مورد گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو از عدم همکاری مخالفین مسلح دولت برای تطبیق کمپاین پولیو و بادماندن هزارها طفل در کمپاین گذشته پولیو از این واکسین حیاتی در مناطق تحت کنترل آنها نگرانند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو به صدای آمریکا گفت که مخالفین مسلح دولت وعده داده بودند که کمپاین ها را به صورت قریه به قریه و یا مسجد به مسجد اجازه میدهند، اما در کمپاین گذشته آنها باز هم نگذاشتند که کمپاین به صورت مسجد به مسجد و یا قریه به قریه صورت گیرد.
در شروع سال 2021 در دوحه که کدام وعده را اونا سپردن در دیدار با نمایندگان سازمان صحی و اداره یونیسف، گفتن که ما همکاری خود می کنیم تحت نمو شرایط خاص خود، اما همکاری را نکردن. ما زیاد قدر هم تأکید نمی کنیم که حتمی باید بر ما خانه به خانه کمپاین را اجازه بدن تا ساحات تحت کنترلشان به هر نحوه و شیوه ممکنه که ما اطفال را واکسین بکنیم. ما با مقانی هستیم. به طور مثال اگر اونا به همکاری را بکنن در یک قریه در یک محل برای مردم بگوین که شما اطفالتان را در مسجد ببرین و جتیما میان برشان واکسین بکنین، این بهترین شیوه است. ما با این موافق هم هستیم و خوش هم هستیم. ضرور هم نمیدانیم که ما هر دروازه را در قلباب بکنیم و اوج اطفال را بکشیم. این شیوه را هم اونا پیش نبردن یا به این شیوه هم همکاری نکردن.
او گفت که عدم همکاری طالبان با تیم های واکسین پولیو سبب بازماندن 3 میلیون طفل در هر کمپاین شده است.
میگه مطلقا فعالیت های واکسیناسیون را در ساحات تحت کنترل خود متوقف ساختن، اجازه ندادن. از بابت از این ما حدود 3 میلیون طفل بازم از واکسین باز ماندن.
آقای راسخ میگوید که آنها جدن از وضعیت پیش آمده نگران هستند که در هر کمپاین هزارها طفل نمیتوانند که این واکسین را بگیرند و روز به روز به تعداد اطفال مصاب شده به فلج پولیو افزوده میشود. رقیه یکتن از باشنده های کابل با ابراز نگرانی از افزایش واقعات فلج پولیو در کشور از خانواده ها میخواهد که با بردن اطفالشان به کلینیک ها نگذارند که اطفال زیر سن 5 سالشان مصاب به فلج پولیو شود. او از مخالفین مسلح نیز خواست که کمپاین های پولیو را سیاسی نسازند.
برای شما پیام این است که واکسن یا چیزی نیست که برای شما یا یک چیزی باشه که برای شما ضرر برسانه یا که خلاف دین باشه، خلاف دین اسلام باشه، دیگه باشه. چرا مردم خودم احوال خودم عیب میکنن؟ چرا به یک رنج یا خود گرفتار میکنن؟
هرچند مقام های وزارت صحت، یونیسف و سازمان صحی جهان چندین بار از مخالفین مسلح دولت خواهان همکاری برای تطبیق واکسن پولیو در ساحات تحت کنترلشان شدهاند، اما آنها انواره مخالفت نمودهاند. مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمباین خانه به خانه سبب مصاب شدن 32 طفل زیر سن 5 سال از آغاز سال جاری میلادی تا حال به فلج پولیو شده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
کمیته سرسبزی دانشگاهی بامیان میگوید که کار احداث سرک‌های فرعی و ایجاد فضای سبز این دانشگاه را با همکاری شرکت‌های ساختمانی خصوصی و کمک‌های مردمی آغاز کرده است. مقام های این کمیته می گویند که هدف از این کار ایجاد فضای سبز دانشگاهی بامیان و ترویج فرهنگ رضاکاری در افغانستان می باشد. توجه کنید به این گزارش که ظفر بامیانی آن را به توجه می رساند.
ریاست پوانتون بامیان می گوید که کار عملی تطبیق طرح سرسبزی این پوانتون را با کمک مالی ده ها تن از خیرین و شرکت های ساختمانی این ولایت به صورت رضاکارانه آغاز کرده است. مقام ها می گویند که ایجاد سرک های فرعی و فضای سبز این پوانتون شامل این برنامه است. عبدالعزیز محیبی رئیس پوانتون بامیان گفت که قرار است با کمک شماری از خیرین و شرکت های ساختمانی خصوصی حدود 150 جریب زمین محیط این پوانتون سرسبز شود.
فرهنگ های مثبت ما میخواهیم وارد جامعه بکنیم که او بحث رضاکاری است که در جامعه ما بتانیم این فرهنگ رواج بکنیم که ایره ما خواستیم اول از دانشگاه بامیان شروع بکنیم. اول به کمک خود اساتید دانشگاه بامیان ما تلاش کردیم که یک مقدار هزینه را به خاطر سرسبز ساختن محیط دانشگاه بامیان که یک محیط بسیار خاک آلود است ایره ما فراهم بکنیم. بحث دوم بحث این است که ما متکی باید نه تنها به دولت باشیم. دولت ما وضعیتی دولت شما خود میفهمین. ما میخواستیم که از نیروهای محلی هم استفاده شود که او کمک های مردم محل، شرکت های ساختمانی و خیرین جامعه است.
پوانتون بامیان در مرکز شهر این ولایت بر یک تپه خاکی واقع شده است که دانشجویان آن به دلیل نبود فضای سبز همواره مسئولان را مورد انتقاد قرار میدهند. ریاست پوانتون بامیان میگوید که همکنون شرکت های ساختمانی خصوصی هموارکاری و احداث سرک های داخل محوطه پوانتون بامیان را که حدود 1.5 میلیون افغانی هزینه لازم دارد به صورت رضاکارانه آغاز کردند. افضل نوری رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی خصوصی در بامیان میگوید
لات 3 سرک 12 متری دانشگاه را در دو بخش کاتینگ و فیلینگ هست. در حدود 4120 متر کاتینگ ما داریم و 312 متر فیلینگ است که دوباره او کمپکشن اینا میشه. این کمک ها را ان شاء الله خواهیم داشت.
آقای نوری افزود که شرکت های ساختمانی خصوصی پس از این نیز در زمینه بهبود وضعیت دانشجویان پوانتون بامیان همکاری می کنند. شماری از دانشجویان پوانتون بامیان از کمک های مردمی و شرکت های ساختمانی خصوصی این ولایت برای سرسبزی فضای این پوانتون و احداث سرک های فرعی آن اظهار خرسندی می کنند. رقیه نظری و علاداد دو تن از دانشجویان پوانتون بامیان می گویند
خیلی خوشحال میشیم که دانشگاه مکان سرسبز شه که آدم بتونه زیر سایه‌های درخت مطالعات انجام بده. اما دانشگاه بامیان این چیزا رو نداشت. حالی را چند بارم در شاروالی پیشنهاد کردیم که یکم درخت این چیزا تامین چی کنه که شاروالی متاسفانه قبول کرد اما انجام نداد دیگه.
محیط خاک آلود و دور از سرسبزی، اما ما باید که نگرش مثبت داشته باشیم، آینده نگری خوب باشیم، به خاطر یک آینده بهتر وضعیت را قبول میکنیم و این طرح ریاست دانشگاه را به فال نیک میگیریم و ان شاء الله یک آینده خوب را نسبت به دانشگاه خواهیم داشت.
ریاست پوانتون بامیان میگوید که برنامه سرسبزی این پوانتون بر اساس یک طرح جامع استادان ساخته شده است. با کمک های مردمی، خیرین و شرکت های ساختمانی محلی امسال عملی می شود. به گفته مقام ها تا کنون بیش از 300 هزار افغانی کمک های مالی مردمی برای سرسبزی این پوانتون جمع آوری شده است. در پوانتون بامیان نزدیک به 8 هزار دانشجوی دختر و پسر از ولایات مختلف افغانستان در 7 رشته تحصیلی مشغول تحصیلند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار افراد مبتلا به نوع انگلیسی یا جهش یافته ویروس کرونا در این کشور به 200 نفر رسیده است. این در حال است که بیش از 206,500 شهروند غیر نظامی افغانستان واکسین کرونا دریافت کرده اند. سمسا مسیر در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان گفت که کارمندان صحی، معلمین مکاتب، کارمندان غیر نظامی دولت، بیجا شدگان، افراد کهنسال، زندانیان، مهاجرین عودت کننده از کشورهای همسایه و کارمندان رسانه ها بیشترین مقدار واکسین را در ولایات مختلف دریافت کردند. دستگیر نظری، سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که بیشترین تعداد به ترتیب در ولایات کابل، هرات، ننگرهار، خوست و بلخ واکسین شدند. آقای نظری گفت
در مجموع 206,500 نفر در افغانستان بدون از نیروهای امنیتی واکسین را دریافت کردن که شامل کارمندان صحی، کاتگوری های مختلف از افراد بالاتر از سن 50 سال، افرادی که امراض مزمن دارن، افرادی که در حاشیه شهرها و در کمپ های بیجا شدگان زندگی میکنن، مهاجرینی که از بیرون از افغانستان میان، معلمین ما در سکتور معرفت و تحصیلات عالی واکسین را دریافت کردن.
وزارت صحت عامه افغانستان در یک شبانه روز گذشته 139 واقعه جدید ویروس کرونا را در 12 ولایت کشور ثبت کرده است. آقای نظری گفت که 200 واقعه مثبت نوع جدید ویروس کرونا در ولایات مختلف ثبت شده است.
تا فعلا در حدود 200 فرد در افغانستان از نوع انگلیسی به نوع انگلیسی مبتلا شدند که در ولایت‌های مختلف افغانستان هسته و این نشان دهنده از این است که گردش ویروس کرونا نوع جهش یافته نوع انگلیسی داخل افغانستان وجود داره و ما واقعات را از ولایت‌های مختلف را امروز به ثبت رساندیم.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 58,000 و شمار جان باختگان آن به 2,550 تن رسیده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
نگرانی هایی در مورد پیامدهای اقتصادی در افغانستان پس از خروج سربازان امریکایی و نیروهای خارجی از این کشور اوج گرفته است. غرض صحبت در مورد نگرانی های اوضاع اقتصادی افغانستان در حال حاضر و پس از خروج نیروهای خارجی و طرق حل معضلات و بحران‌های اقتصادی افغانستان، همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه داشت با فرشید حکیمیار، آگاه مسائل اقتصادی، که توجهتان را به این مصاحبه جلب می‌کنیم.
نظر شما سرنوشت اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی چگونه خواهد بود؟
به نظر من افغانستان کشوری است با نفوذ نسبتا محدود، جغرافیای بسیار قوی، ولی در این زمان آنچه که نقطه بسیار درد آور است که اقتصاد بسیار شکنن دارد و افغانستان در طول سالهای متمادی اقتصاد و چرخش اقتصادیشان استوار بوده با کمک های بین المللی.
بله.
با در نظر داشت اعلان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، من فکر کنم که اقتصاد افغانستان هم داره به طرف های چالش های جدی روان است.
به نظر شما چند درصد از عواید ملی افغانستان در حال حاضر متکی به کمک های خارجی است و راه حل این معضله اقتصادی افغانستان چی خواهد بود؟
سوال شما خیلی سوال مهم است و من فکر کنم که این سوالی است که باید همیشه ما از خود و دولت مردان ما ایره همیشه باید مطرح کنند. در مجموع افغانستان حد اکثر توان پرداخت بودجه عادی خود دارد و باقی مانده بودجه نظامی و انکشافیش میره از طرف کمک های بین المللی پرداخت میشه. بنابراین آنچه که میبینیم فکر کنید بین 30-40% توانش در حدود خود افغانستان داره، باقی مانده از طریق کمک های بین المللی پرداخت میشه. و آنچه که مهم است این است که افغانستان زیادتری پول را که از ناحیه کمک های بین المللی میگیره در عرصه جنگ به مصرف میرساند. یعنی جنگ افغانستان با طالبان و دشمنان افغانستان کلانترین مجرای مصرفی کشور است. و آنچه که مرا نیست یک شهروند افغانستان نگران می سوزه ای است که هیچگاه ما روی امکانات مالی خود بعد از خروج امریکایی ها صحبت نمی کنیم که این به نظر من از خود پروسه سال و در مجموع از همه پروسه ها که در یک بحث خیلی مهم و جدی است. میمانه ای که شما اشاره کردن روی رای حل از این دوست های بین المللی افغانستان به جای از این که رایزنی کنن به خاطر صلح بسیار شکننده افغانستان باید در تلاش ازی باشن که چطور می شود هزینه جنگ افغانستان پایین بره. و من اشاره نمی کنم که افغانستان همه کنار بیاید، ولی آنچه که مهم است این است که کشور پاکستان و یک سری کشورهای دیگه منطقه نقش فوق العاده مهم در ارتباط به افزایش آتش جنگ در افغانستان هستند. هرگاه کشورهای بین المللی در تلاش ازی هستند که افغانستان بتونه ثبات بیشتر ایجاد کنه، هر نوع تحریم های اقتصادی بالای از این کشورها به خاطر کاهش کمکشان به گروه های شورشی و توریستی مانند طالبان سبب از این خواهد شد که افغانستان هم در عرصه جنگ مصارفش پایین بره. و این به نظر من مهمترین کاری است که باید هرگاه کشورهای بین المللی طرفدار دوستی با افغانستان و ثبات نظام افغانستان هستند از این طریق پیش بره.
همکنون به تأکید و تایید از گزارشی که از اتاق تجارت افغانستان منتشر شده، صرف در یک سال گذشته نزدیک به 1500 سرمایه گذار افغان با 2 میلیارد سرمایه از کشور فرار کردند. حال شرایط سرمایه گذاری تاجران داخل افغانستان که وخیم گزارش شده، نظر بیفگنین به سرمایه گذاری های خارجی و کشورهای دیگه که در افغانستان اکنون متردد هستند که به لحاظ اوضاع جاری و نامعلوم بودن شرایط صلح و جنگ در افغانستان؟
این هم یک نقطه مهم است برای سرمایه دار. بدون نظر داشتی که مربوط به کدام سرزمین است، امنیت جانی خودش و امنیت سرمایش یک بحث بسیار مهم است. و هرگاه تجار ملی متوجه از این شود که بی‌ثباتی سیاسی سبب از بین رفتن ثروت شده است، بدون شک اینا از کشور بیرون میرن. این کار کلانترین ضربه است بر اقتصاد افغانستان. ولی رای حل از این وجود دارم. سازمان های بین المللی به شمول بانک جهانی، به شمول مثلا بانک انکشاف آسیایی و یا ترک اندازه خود IMF، اینا نهادهایی هستند که به کشورهای مانند افغانستان بیمه سیاسی برای تجار آماده می سازن. این به این معناست که هرگاه از ناحیه نظام سیاسی تجار آسیب پذیر شود، سازمان های بین المللی یک مقدار بیمه می کنند سرمایه گذاری از اینا را. یعنی به این معنا که در صورت نقص و ضررشان ناشی از تزلزل نظام سیاسی اکثر خدماتی وجود داره که اونم تقویت میشه. و من فکر کنم که این امروز
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پال میلر تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک می‌گوید که حکومت ایالات متحده به افغانستان متحد نبوده و با وصف حمایت کلامی از حفظ دستاوردهای مردم افغانستان در عمل هیچ تعهد جدی در قبال آینده افغانستان از خود نشان نداده است. آقای میلر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن تحلیل پیامدهای خروج نیروهای خارجی از افغانستان افزود که خروج نیروهای آمریکایی فضا را برای تقویت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان مهیا می‌سازد و روی سال توسعه و پیشرفت حقوق بشر در این کشور تاثیرگذار خواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه.
ارزیابی‌تان از تحولات سیاسی اخیر مرتبط به افغانستان چیست؟ بعضیا از این در حراسند که افغانستان ممکن در آستانه یک جنگ داخلی دیگر قرار داشته باشد و حکومت این کشور و دست طالبان سقوط کند. برداشت شما چیست؟
من هم از این بابت ترس دارم. به نظر من تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج کامل سربازان آمریکایی در اواخر امسال یک اشتباه است. افغانستان پیشرفت‌های زیادی طی دو دهه اخیر داشته است، اما این دستاوردها متزلزل و شکننده است. ترس من به طور مثال از این است که اردوی افغانستان توان انجام عملیات مستقلانه را بدون کمک‌های مداوم ایالات متحده نداشته باشد. صادقانه بگویم، به نظر من افغانستان همکنون نیز درگیر جنگ داخلی است و طالبان حداقل از سال 2005 علیه حکومت افغانستان در حال جنگ بوده است. فکر می‌کنم که به احتمال زیاد این خشونت در آینده و به ویژه پس از خروج نظامیان آمریکایی ادامه یابد.
اینجا در واشنگتن کانگرس روی تصمیم جدید رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منقسم است. این اختلاف نظرها تا چه حد میتواند روی آینده روابط ایالات متحده و افغانستان تاثیرگذار باشد و اینکه در مجموع آیا کانگرس میتواند در این مقطع تاثیر روی این تصمیم قصر سفید داشته باشد؟
مهمترین تصمیمی که کانگرس ایالات متحده می تواند اتخاذ کند این است که آیا می خواهد با تمویل اردو و پلیس افغانستان ادامه دهد یا خیر. تا وقتی که ایالات متحده با تمویل نیروهای امنیتی افغان ادامه دهد، نیروهای افغان می توانند با کار خود ادامه داده و حتی ممکن مانع غصب قدرت آشکار توسط طالبان شوند. این امر به اوضاع دیپلماتیک کمک نمی کند، اما شاید این تنها کار است که با در نظر داشت خروج نظامیان آمریکایی می توانیم انجام دهیم. فکر نمی کنم کانگرس بتواند کار زیاده بکند. مردم ایالات متحده روی این موضوع منقسمند و نظرات مختلف در قبال خروج سربازان آمریکایی وجود دارد. به طور مثال من فکر می کنم خروج اشتباه است، اما اکثریت امریکایی ها به نظر می رسد که از این تصمیم حمایت کنند، زیرا متقاعد به این امر نیستند که ایالات متحده می تواند کار زیادی در افغانستان انجام دهد. من با این نظر مخالفم، اما با این نکته که اکثر امریکایی ها این گونه فکر می کنند از آن می کنم.
با توجه به شرایط پیش آمده فکر می کنین حکومت رئیس جمهور بایدن تا چه حد به موضوع افغانستان علاقه مند است؟ برخی ها هم به این باور هستند که تجربه ایالات متحده در قضیه ویتنام ممکن در افغانستان هم تکرار شود. نظر شما چیست؟
خب فکر نمی کنم که حکومت ایالات متحده به افغانستان متحد باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آنان به افغانستان متحدند و مایلند صلح در این کشور برقرار شود و این که امریکا از حقوق زنان افغان حفاظت خواهد کرد. وقتی آنان سربازان امریکایی را که مهمترین وسیله برای به وجود آوردن شرایط مناسب برای توسعه، صلح و پیشرفت در حقوق بشر در افغانستان است از این کشور بیرون می کنند، صادقانه بگویم من نمی توانم این حرف‌ها را جدی بگیرم. بناهن من هیچ تعهد جدی از جانب حکومت رئیس جمهور بایدن در قبال آینده افغانستان نمی بینم. از بیان این موضوع قلبم مشکند و متاسفم که مسئله این است، اما در حال حاضر من در عملکرد قصر سفید چیزی را که نشان دهنده تعهد آنان به افغانستان باشد نمی بینم.
درباره فعالیت گروه‌های تروریستی پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چی فکر می‌کنین؟ خروج نیروهای خارجی چه تأثیری روی نحوه فعالیت‌های این گروه‌ها خواهد گذاشت؟
به نظرم آنان فضای بیشتری برای مانور خواهند یافت. البته پناهگاه‌های امن را که قبل از سال 2001 در افغانستان داشتند دیگر آنجا نخواهند داشت، زیرا به نظر من حتی طالبان به این امر واقفند که دیگر قادر نخواهند بود اجازه دهند تا القاعده بتواند آزادی عمل گذشته را داشته باشد. که به نظرم چیز بده نیست. با این حال و این باورم که القاعده، داعش، طالبان پاکستانی و لشکر طیبه و چنین گروه های در منطقه متوجه این موضوع خواهند شد که محیط مناسب و آسان در مناطق مرزی برایشان فراهم خواهد شد، فضایی که البته آنها مدت هاست در اختیار داشته اند. این یک خطر برای حکومت افغانستان خواهد بود و احتمالاً برای حکومت پاکستان. به نظرم از آنجایی که گروه های تروریستی توانایی بلندی برای جلب و جذب دارند، فراهم شدن یک چنین فضا برای گروه های تروریستی در افغانستان در آینده برای دنیا هم خطر آفرین خواهد شد، زیرا این گروه ها توانایی ابقا، برنامه ریزی و انجام عملیات را دارند.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.